بشه، یعنی افراد زیادی برای با این خبر رو نقل بکند، به مرور زمان احتمال اصابه با واقع بالا میره و احتمال خطا پایین میاد، به حدی که بعد از یک تعدادی از اخبارات برای ما قد حاصل میشود به اینکه واقع محقق شده است. شهید صدر یک سری عوامل رو هم بیان کردن، گفتن اینا تأثیر گذاره در این که ما زودتر یا دیرتر به نتیجه برسیم. هرچه احتمال صدق خود اخبار بالاتر باشه و احتمال کذبها کوچکتر باشه، زودتر برای انسان قد حاصل می شود. لذا خود تک تک مفردات تأثیر گذارند. خوب صدا می رسه. لذا تک تک مفردات خبر تأثیر گذارند در این که خبر رو زودتر برای ما قد حاصل بشود. وقتی یه تعداد خبر احتمال کذباشون به خودشون هر کدام فی حد ذاته احتمال کذبشون پایین باشه و احتمال صدقشون بالا باشه، زودتر انسان به یقین میرسه. ولی وقتی خود اخباری باشن، لذا اگر شما چند نفر به صدد نقل یک واقعه برای شما بیان مطلب رو بیان بکنن، زودتر برای شما قد حاصل میشود تا اینکه شما مخبرینی که اصلا نمیشناسید توی خیابون همینجوری یه شایعه پخش شده، شما شنیدید، ممکنه یه شایعه رو تو خیابون از افراد مختلف از 10 نفر 15 نفر 20 نفر بشنوید ولی برای انسان یقینی نشه. ولی یه مطلبی رو که 10 نفر به عنوان نقل خبر، به عنوان که مطلب و واقعه رو میخوان برای شما نقل بکنن، چند نفر میان مطلب رو نقل میکنن، 3 نفر 4 نفر 5 نفر یه واقعه رو نقل بکنن، برای انسان یقین حاصل میشه. نفر اول میاد شما رو تا میبینه میگه امروز تو جلسه عمومی حاجا اینجوری گفتن که شما باید این کار رو انجام بدین. نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم که بگه، انسان یقین حاصل میکنه که این واقعه اتفاق افتاده، یعنی در جلسه عمومی اسم منو بردن و گفتن من باید این عمل رو انجام بدم، این وظیفه رو دارم. ولی توی شایعات اینجوری نیست. شما تو خیابون رد میشید که آقا فلان قضیه اینجوری شده. نفر دوم، نفر سوم، شما احتمال میدید اصل این خبرها هیچ واقعیتی نداشته باشه. و حالا یه سری عوامل دیگه ای هم هست که آیسد امروز اینها رو مطرح میکنن وقتی میخوان تفاوت بین اجماع و خبر متواتر رو نقل بکنن، یک سری خصوصیات رو بیان میکنن که اونا هم خیلی کمک میکنه. یکیش همینه که تأثیر خبرها در همدیگر ما احتمالش رو زیاد بدیم. تو شایعات اینجوری که ما احتمال میدیم یه منشأ واحدی شایعه رو درست کرده و اینا اخبارات هر کدوم یک اخبار در واقع حسی خاص نباشه، بلکه اینا هم بر اساس شنیده هایی که از دیگران شنیدن مطلب رو دارن برای شما نقل میکنن. مثلا اون جریان معروفه که نقل میکنن که حالا بیشتر داستان میزنن، مثال میزنن که شایع شد که توی شهر ماه رو دیدن، بعد همه گفتن ماه رو دیدین؟ آقای اومد تحقیقت خودتون ماه دیدید؟ گفت نه از اینا شنیدیم. رفت از آخر گفتن که خادم فلان مسجد گفته. رفتید اصلا خادم مسجد کور بوده. اصلا بنده خدا خیلی از شایعات و اخبارات هم همین جوره، یعنی یه نفر یه چیز بی اساسی پخش میشه، چون جاذبه داره پخش میشه علی‌القاعده ممکنه فراگیر بشه. آقای صدر میفرمایند که همین حرفی که ما در خبر واحد خبر متواتر زدیم و بر اساس تجمیع احتمالات و بر اساس حساب احتمالات قد درست کردیم برای حجیتش، همین بحث رو ما در اجماع میزنیم. همونطوری که میدونید ما در اجماع چند مبنا در حجیت اجماع داشتیم به طور سنتی. اصلا کلن ورود اجماع به فقه شیعه بیشتر بر اساس یه مشکلی بود که سید مرتضی دید اصول شیعه با اصول اهل سنت یه تفاوت خیلی اساسی داره، که حالا یه نظریه اینه دیگه. بعد بر این اساس اومد اجماع رو هم در فقه شیعه مطرح کرد، با اینکه اجماعی که ما داریم میگیم با اجماعی که اهل سنت دارن میگن عملا فقط یه مشترک لفظیه، هیچ تطابقی نداره. اونها خود اجتماع امت علی امر واحد رو مسون از خطا میدونن، از بابی که لا تجتمع امتی علی الخطا که استناد میدن به حضرت رسول. بعد شیعه هم گفتن که خب اب نداره، ما این رو قبول داریم، ولی نه از باب این که لا تجتمع امتی علی الخطا، وقتی همه امتی حرف زدن حتما خود این یک ذات از مسونیت از خطا میره، نه از بابی که وقتی که همه امت یه حرفی رو زدن امام معصوم علیه السلام هم در میان همین امته، پس ما کشف میکنیم نظر امام معصوم علیه السلام رو، پس از این باب حجته، پس ما هم بیام اجماع رو مطرح کنیم. کم کم تئوریزه شد، مرتب منظم شد قضیه اجماع. اسم این اجماع رو گذاشتن اجماع دخولی، یعنی اجماعی که از باب این که امام علیه السلام هم داخل در مجمعینه ما این اجماع رو حجت میدونیم. بعدها در زمان شیخ طوسی و اینها کم کم آمدن برای که اجماع رو یه مقدار سر شکل بهتری بهش بدن. بعد خب میدونید دیگه اجماع دخولی شرایط خاص هم داره دیگه، اصلا لازم نیست اجماع باشه. اگه یه طایفه 5 نفری هم که انسان یقین داره که امام علیه السلام جزء اینهاین یه حرفو بزنه، بازم برای انسان قطع حاصل میشود. او هم از بابی که امام علیه السلام جزء اینهاست، یعنی حجیتش حجیت خبر امام علیه السلامه. بعدی‌ها دیدن که خب این اجماع دخولی که محقق نمیشه، ایر آوردیم تو فقه شیعه، باید یه مقداری درسترش کنیم. بعد مثل شیخ طوسی یه جمعی آمدن پای قاعده لطف رو میان کشیدن و گفتن از باب قاعده لطف وقتی همه دیگه اینجا دیگه حضور امام علیه السلام لازم نیست دیگه، وقتی همه یه حرفی رو زدن خب حتما لطف خداوند متعال اقتضا میکنه که اینجوری نباشه که مصلحت و مفسده رو از همه امت از بین ببره. یا حالا یه تقریب خیلی خلاصه و نسبتا دقیق از قاعده لطف اینجوری میشه که اگر بین افراد امت یه نفرم مخالف باشه، برای کسی که میخواهد راه احتیاط را بپیماید راه باز است. وقتی یه مخالف هست، شما بالاخره میگی آقا همه یه حرف میزنن، ولی بالاخره اونجا سلار یه حرفی رو زده، ابن جنید یه حرف رو زده، ابن عقیل نظرش این بوده، پس احتمال میره که نظر او درست باشه دیگه. پس کسی که میخواهد احتیاط بکند راه احتیاط براش بازه، از بابی که این احتمال براش محقق میشه. ولی وقتی که همه امت یه حرف رو دارن میزنن، هیچ مخالفی نداره، انسان احتمال خلاف رو نمیده و راه احتیاط هم بسته است. یعنی یه تقریب شسته رفته نسبت دقیق که بتونید قاعده لطف تطبیق بکنید، ولی خودش خیلی تقریبات متعدد داره. اجماعی که آمدیم گفتیم که با قاعده لطف درست میشه اینه که اگر همه امت بر خطایند در یک قضیه، همه دارن اشتباه میکنن، امام علیه السلام باید یه جوری به توسط یه فقیه الغای خلاف بکنه که الغای خلاف باعث بشه که کسی که میخواد احتیاط بکنه راه رسیدن به مصلحت و مفسده باز باشه. یعنی لطف خداوند متعال مقتضی اینه که راه احتیاط رو برای مکلفین باز بکنه. این راه احتیاط با چی باز میشه؟ با اینکه وقتی همه امت بر خطایند، یه فقیه حرف درست رو بزنه. وقتی شما میبینی یه فقیه حرف میزنه، میگه خب شاید حرف او درست باشه، پس راه احتیاط براتون بازه، این شبهه براتون تو ذهنتون ایجاد میشه. منی که بخوام احتیاط کنم و مصالح و مفاسد واقع رو درک بکنم، خب شاید حق با ابن جنید باشه، برم نظر ابن جنید رو تحصیل کنم به واقع برسم، پس شما میتونید احتیاط کنید. ولی وقتی هیچ کسی همچین نظری نداره، همه نظرشون واحده و همه بر خطایند، شما اصلا احتمال خلاف رو میدی ندیگه، خب پس او راه رو میری و حتی نمیدونه نظر صحیح کدومه. چون تو مسئله اینجوری نیست که همیشه بین دوتا قول باشه میگه آقا خب ما اون طرف، نه، توی مسئله ممکنه 10 تا قول 15 تا نظر ممکن باشه، همه امینی یه نظر رو دارن. خب اگر نظر واقع یکی از اون 14 ادل دیگر این نظریاته، امام علیه السلام یه نفر رو باید تو نظریه صحیح به وسیله حالا به هر طریقی اعجاز و هر جوری امام یکی ببینن، با یکی ملاقات کنن، بگن آقا تو این مسئله همتون دارین اشتباه میرید، تو اقل تو رسالت وعدا مطلب رو درست بنویسید، کسی خواست احتیاط کنه بتونه احتیاط کنه. این عیب بفرمایید. نه نه نه، احتیاط همین علی احتیاط و حسن علی کل حال دیگه. بله، کسی خواست نه رسیدن به واقع دیگه، نه حالا اونجا تو مسئله همه مسائل چیکار بکنیم، نه اصلا کسی میخواد علی احتیاط و حسن علی کل حال. شما وقتی مقلدید تو مسائل ترخیصی حتما باید به ترخیص عمل کنید. شما مقلد یا آقای هستید، آقای خوی آقای سیست دارید، میگن سمت راست و سمت چپ رو در غسل لازم نیستش، حالا شما رعایت کنید که غسلت که باطل نمیشه، احتیاط هم در همینه. اینکه اینقدر شما تو فقه خوندید که تو هر مسئله لا ینبغی حیاد و عن الاحتیاط، خب بالاخره شما باید این همه راه احتیاط. این یه تقریبی بود برای قاعده لطف و بالاخره خب یه سری طرفدارانی هم داشت، تا یه مدتی هم بر نظام فکری اصولی شیعه هم حاکم بود، ولی دیگه بعدها دیگه این قاعده لطف رو هم نپذیرفتن، صغرویان بعضی اشکال کردن و خیلی های هم کبرویان قبول ندارن، میگن قاعده لطف هیچ منشأی ندارد و شاید هم دوز متأخرین تقریبا شاید خیلی ها اینجوری باشن. بالاخره قاعده لطفی که اینقدر توی بحث‌های کلامی خیلی وقت استفاده میکنیم، ما هیچ دلیلی نداریم که خداوند تعالی وظیفه‌ای داشته باشه ما رو به مصالح و مفاسدی برسونه، و حداقلی که ما هم همینجوری میفهمیم، یعنی هر چی بیشتر فکر میکنیم کمتر میبینیم که قاعده لطف یه چیزی باشه که پشتش یه واقعی چیزی هم باشه. ما نسبت به خداوند متعال هیچ عرض کنم طلبی از خداوند متعال نداریم، هر مقداری که خداوند متعال روشن کرد همون مقدار انجام میدیم. بله، این که خداوند متعال به خاطر اون مصلحتی که ترک شده ما رو چوب بزنه، این خلاف عقله، عقل میگوید که در مواردی که حکم واقعی اصلا برای انسان روشن نشده، خداوند متعال حق استحقاق عقاب، یعنی استحقاق عقاب بر عبد نیست، خداوند متعال نمیتواند ما رو عقاب کنه. این مقدار برای ما روشنه. ولی که خداوند متعال وظیفه داشته باشه در جور موارد همچین کاری رو انجام بده، خب مثل بقیه موارد قاعده لطف خیلی روشن نیست. نظری که دیگه نظر سومه که دیگه از قبل از شیخ هم بود و مرحوم شیخ انصاری هم توی رسائل به تفصیل وارد شده، اینه که اینا آمدن بحث اجماع حدسی رو مطرح کردن که انسان از مجموعه این اخبارات حدسی براش یقین حاصل میشود و قطع حاصل میشود که حکم شارع اینجوریه. آیه صدر هم آمدن همین نظر مشهور رو، بر یعنی مشهور متأخرین رو، آمدن توی همین قالب بحث خودشون آوردن، تئوریزش کردن که چگونه میشود که از مجموعه از کنم فتاوا برای انسان قطع حاصل بشود. آیه صدر میفرمایند که هر فتوایی یک خبر از حکم شارع، فقط خبری که درش حس و اجتهاد هم دخیله. در تواتری که ما بحث میکردیم خبر حسی بود، یعنی شخصی میگفت من دیدم یا من شنیدم یا من لمس کردم یا با یکی از حواس این رو فهمیدم، ولی اینجا اینجوری نیستش که بیان از حواس خودشون خبر بدن، بر اساس حدسی که ممکنه مقدماتش هم بعضیاش حسی باشه، از مجموعه حس و حدس آمدن یه حکم رو بیان کردن. و نفر اول که میاد نظر میده، میگه نظر امام علیه السلام و نظر شارع اینه که مثلا در زمان غیبت مثلا نماز جمعه واجبه، شما از نقل اخبار یک فقیه چیکار میکنید؟ براتون یه حدس، یه درجه از انکشاف واقع پیدا میشود. نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، به همون ترتیبی که در خبر واحد توضیح دادیم، بر اساس تعدد این اخبارات حدسی احتمال صدق و مطابقت با واقع بالا می رود و احتمال کذب و مخالفت عن الواقع پایین می آید. انقدر زعالتش کوچیک کوچیکیش زیاد می، یعنی کمتر کوچکتر کوچکتر کوچکتر، تا به حدی می رسد که یا دیگه ذهن بشری قادر نیست اون مقدار کم رو درک بکند، یا اگر هم قادره عملیاً دیگه برش اثر ترتب نمیدن. دقیقا روش همون روشه. رضا در ورود و خروج آیه صد هیچ تفاوتی ندارن. فقط نکته که اینجا آیه صد بیان میکنن و 4-5 تا نکته اساسی رو در بحث بیان میکنن، به اینا دیگه بیشتر همش اینا جای دیگه ما ندیدیم، اینا بیشتر تراوشات ذهن دقیق آیه صدره که گشتن اینا رو پیدا کردن، که ایشون میگن یه نکته فقط وجود داره: به خاطر چند عامل حصول قطع در اخبارات حدسی از حصول قطع در اخبارات حسی بطیتر و کنتره، به طور متعارف کنتره. چرا؟ اینا عوامل متعددی درش هست و آقای صد اینجا عامل کذب رو اصلا دخیل دخالت نمیدن. اینکه همون جور که احتمال داره در مورد یک نفر که داره خبر میده تعمد بر کذب داشته باشه، در اخبار حدسی هم احتمال میدیم فقیهی واقع براش منکشف شده باشه، ولی به خاطر هوای نفس، به خاطر که پول گرفته، به خاطر که این حکم به ضررشه یا اون حکم به نفعشه، بیاد چیکار بکنه؟ فتواشو مخالف اون چیزی که رسیده ابراز بکنه. اینم میشود کذب در خبر حدسی. پس فرقی در ناحیه کذب بین اونجا و اینجا نمیکنه. همونطور که اونجا تعمد بر کذب احتمال داشت، اینجا هم تعمد وجود داره. این دیگه قضیه معروفه که تا زمان علامه اجماع بر این بود که آب چاه نجس میشود وقتی توش نجاست میریزه. خب روایات متعددی داریم. علامه یه نجاست افتاد تو چای خونه‌شون و دوباره می‌خواست بشینه مسئله رو بررسی بکنه، نگاه کرد که خب نه، تا وقتی که این چای باشه این تاثیرگذاره توی مسئله‌اش. و واقعا هم اگه علامه این کار نمی‌کرد امروز ما ممکن بود متهمش هم بکنیم. ایشون اول لسو داد چای خونه رو پر کنن، رفتن چای خونه رو پر کردن، بعد دوباره آمد نشست و با دقت دوباره نگاه کرد و روایت بررسی کرد و به این نتیجه رسید که نه، آب چاه با ریختن و خوندنش نجس نمی شود. از مبناش برگشت. بعد ازشون هم دیگه همه طایفه از مبناشون برگشتن. اجماع طایفه الان بر این، بعد از زمان علامه اجماع بر اینه که دیگه چاه، آب چاه به صرف ملاقات با نجس نجس نمی شود، چون او صحیحه که حتما خوندی دیگه، ابن وزیر لعن له ماده. خب بگذاریم. چی؟ حالا دیگه بالاخره اوش هم یه راهی بود، ایشون می‌خواست اگه نذر هم بکنه اب نداره، شاید نذر کردنش هم سخت بود. بعد از اون نذری که می‌بینید خیلی سخته، اگه انسان یا چطور اینا بمیره باید چند روز یک سره چند نفر، شاید هزینه کندن یک چاه به مراتب کمتر می‌شد از اون نذری که شما می‌خواید. حالا در هر صورت این یه نکته ایه. آی صد چیزی که اینجا می‌خوان مطرح کنن اینه که یه عواملی بفهم وارد نمی‌کنن، چی رو؟ نه الان این نه عوامل گفتم تعمد کذب در هر دوتا هست. عاملی که آقای صد الان میخوان مطرح بکنن ناظر به حیثیت اشتباهه، یعنی حیث اشتباه رو شاید تو حیث تعمد بر کذب یا تفاوتی نداشته باشه یا غالبا تو خبرهای حدسی احتمال تعمد بر کذب خیلی پایین‌تر از حسی است، چون غالبا کسای اخبار حدسی میکنن که جزء فقها و بزرگان تراز اول ما هستن، لذا احتمال تعمد بر کذب در اونها نسبت به اخبارات حسی که ما میرسه که غالبا روات معمولی هن. یعنی اگه شما درجه عموماً بسنجید فقهای ما رو که نظر میدادن با روات مایی که میادن روایت نقل میکردن، غالبا اینجوری که شما در مورد هیچ فقیهی ندارید که در مورد یکی از فقهای بزرگ ما گفته باشن کذابون غالن، عرض کنم از شهر بیرونش کرده باشن، این تعبیرات رو ما غالبا در مورد بزرگانمون نداریم. داریم که مثلا نه خب شلمقانی جزء چیز نبود، وکیل بود و جزء فقهای بزرگ نبود که فتوا دست ما داشته باشه. چی؟ نه رساله که اون زمان که شما نمی کنید روایی بوده ها، اینه برگرفتن روایات بوده. این که ما میگیم ما رو زمان فتاواست، ما رو زمانی که کم کم فقها فتوا میدادن، نه که حالا یک کتاب روایتی گرفته باشه. حالا بلاد تاریخی غالبا زمان ما اینجوری نبوده، و اگرم شما نگاه میکنید کسایی مثل شلمقانی او زمانی که فتوا نوشتن فتواهاشون مورد، یعنی یه جایی مگر اینکه ائمه گفته باشن و الا مار زمان استقامتشون غالبا بوده. بعدن یه انحرافات بزرگی همین که زمان خودمونم داریم ببینیم دیگه، برای کسی یه چیزی شبهه میشه یه بزرگم ممکنه خطا بکنه. تو همه انقلاب خودمون چقدر از این موارد کم نداریم دیگه، کسایی که بالاخره اوائل مورد اطمینان شدید شهید بودن، هر دو سه موردی که شما نام کنین همین جوریه که حالا وقت توضیح تاریخ نیست. خب یه زمانی که دوربین نبود براتون چیزای توضیح میدم. خب حالا منبعش هم میشه معرفی کنم، خودتون برید بخونید. آره نه نه ولش کن آقا، بس میمونه، ولش کن بس میمونه، ولش کن. آره ما آمده اینجا بشیدیم اصول بگیم، شما اصول اونا رو که ماشاءالله خودتون همه دیگه. آره بله بله بحث اینجوریه که ما غالبا اینجوری که نسبت به یه افراد احتمال صدق بالاتر احتمال تعمد بر کذب، اونم در فتاوا اون دیگه خیلی نسبت، ولی تو خبرها همونجوری خودتون دیدید خب راوی که بالاخره خبر رو صحیح نباشه ما زیاد داریم. این قضیه اول. آقای صد میان نسبت به احتمال اشتباه بحث رو مطرح میکنن که در احتمال اشتباه ها بین اخبارات حدسی و بین اخبارات حسی چه تفاوتی وجود داره. چند تا نکته رو آقای صد مطرح میکنن. یک شد اگه بدون اغراق بگم جز سخت‌ترین جاهای حلقه ثانیه همینجاست، همینجاست. نمونه چم همیه که اونایی که حلقه ثانیه درس میدن تا حالا بارها زنگ زدن، بارها و بارها که آقا بالاخره این تفاوتی اینو ما چجوری سر کلاس توضیح بدیم. من حالا که نگاه میکنم میبینم که استاد خودمون خدا حفظشون کنه اون زمانی که اینا هم میگفتن به 4-5 جوریشون اینا رو گفته، من پای کتاب نوشتم. حالا که میگم اینا هیچ کدوم میشم تقریبا الواقعی نمیشه. مثال به تیر و تیراندازی و اینا هیچ کدوم یه مثال ملموسی نزدن ایشون که مطلب واضح بشه. حالا من توضیح میدم این نکات، میگم نکات دیگرم میگم، حالا دقت کنید ببینید که مطلب روشن میشه یا نه. آیا چون خودشون مثالی نزدن؟ خب اولین نکته که حالا چند تا نکته ایشون میگه، حالا ما فعلا همین نکته رو مورد بررسی قرار میدیم. بین نکته دوم و نکته پنجم که آیا صد بیان میکنن ظاهرش اینه که تفاوت وجود داره. آیا صد تو نکته دوم چی میگن؟ تو نکته دوم فرق بین اجماع رو، الان بحث تفاوت بین اجماع و خبر متواتر در عرض کنم خدمت شما، نه در احتمال اشتباه دارن تفاوت ها رو میگن که این احتمالات بعد اثر میذاره که شما در خبر متواتر زودتر به نتیجه برسید ولی در اجماع و خبر حدسی دیرتر. یعنی تفاوت بین خبر حدسی و خبر حسی. خب درست شد؟ تفاوت بین اینها رو آیه صد دارم بیان میکنم. تفاوت در اینه که آیه صد اینجوری میگن، میگن اجماع غالبا مرکز واحد ندارد. درست شد؟ تواتر
مرکز واحد داره. از اون طرف میان میگن غالبا اجماع منشأ واحد داره، تواتر منشأ واحد نداره. اینه باید های سطح. خب حالا منشأ چیه؟ مرکز چیه؟ چرا این واحده؟ اینجا واحد نیست و چه تأثیری میذاره؟ این همون عبارته. خب یه توضیح بده باید مثلا
اجماع مرکز واحد نداره، یعنی در مورد یک میلیون گروه از جهت‌های مختلف بهش پرداخته شده و دقیقاً مثلا همه نیومدن بگن که موضوع حرفشون نماز باشه، محبوبش وجود باشه، که ما اینا رو بگیم که حالا همه هم در واقع نظرشون به این متمرکز شده. بنابراین این مورد اجماع.
نه، فقط یه مسئله است دیگه. همه آمدن گفتن نماز جمعه واجبه. اینو توضیح بده. روی این قضیه اجماع. نماز جمعه واجب است. خب یکی میگن قال الصادق علیه السلام از صلاة الجمعه واجب است. منشأ واحد حدیث واحد است.
بگو
چی؟ نه که نشد که اصلا قرار شد که اینجا همه یه حرف زدن، هزار نفر فتوا دادن صلاة الجمعه واجبتون، هزار نفر هم گفتن امام صادق گفته صلاة الجمعه واجبتون. این را حل بشه کنید.
شاید مبانی
اشکالی مثلا صلاح این مدرده. خب حالا من یه توضیح میدم، همه حرفای که میدهد خوبه، بالاخره شاید تا عرضی که میگم همین ها هم دخیلی نه کنید. من اینجوری توضیح میدم. آقای صاحب توی مرکز واحد خودتون برای اجماع یه مثالی زدن، حالا من یه رو بگم یه توضیح در موردش بدم. نگاه کنید.
بعیده بتونید ذهنتون رو جمع کنید تری برداشته نشه.
خب بحث در اینه که میخوایم ببینیم مرکز واحد داره یا مرکز واحد نداره. خب یه مثال بزنم مراد از مرکز واحد چیه. نگاه کنید، مرکز واحد رو موضوع خطا تصویر کنید، یعنی او جایی که خطا درش محقق می شود. آره، او جایی که خطا درش محقق می شه، او جایی که باعث شده درش اشتباه بکنن. نگاه کنید، یه مثال بزنم براتون، الان همین روایت مثال بزنم. فرض کنید که یه عده‌ای آمدن از فقها گفتن نماز جمعه واجب است. وقتی میدیم خارج رو نگاه میکنیم که این فقه هایی گفتن نماز جمعه واجب است و چه اساس اشتباه کردن، میبینیم یه عده‌ای به این روایت عقد کردن. توی یه روایتی که عقد کردن یه عده‌ایشون سند رو اشتباه کردن. پس عامل اول یا بگیم موضوع اول خطای در سند، یکی خطای در دلالت. من کلی مینویسم ها، خطای در دلالت باید خودش ممکنه مثلا حالتهای مختلف داشته باشه. یه ایده آمدن به اصل عملی تطبیق کردن، اشتباه در تطبیق اصل عملی. یه ایده آمدن گفتن حالا که اینجوری شده روایت نداریم، اینجا منشا مثلا محل احتیاط، مثلا درست شد؟ گفتن نماز جمعه واجب است، احتیاط شد. مثلا آمدن گفتن اینجا شک در محصل قرض مثلا اشتغال جاری میشه، در صورتی که مثلا اشتباه کرده اینجا محل مجرا به راحت میگه. یه عده‌ای آمدن راوی رو مثلا سهل بن زیاد آدمی رو حجت دونستن، در صورتی که سهل مثلا اشتباه کردن حجت نمیده. یه عده‌ای صیغه امر رو ظهور در وجوب گرفتن، در صورتی که اصلا صیغه امر ظهور در وجوب مثلا نداشته. اینها ممکنه اشتباه کرده باشن، درست شد؟ خب پس نگاه کنید، ولی وقتی میگن تو قال صادق علیه السلام از صلاة الجمعه واجبتون، احتمال اشتباه متعارف توی کلام چیه؟ دیگه که امام رو اشتباه گرفته باشن دیگه. فردی که کاذب نیست ها، فرد اشتباه. یعنی این کلام از امام علیه السلام صادق نشده باشه، اینا فکر کردن از امام شنیدن. حالا مثلا مثل که تطبیق درست ندادن امام رو، حالا باید توضیحش بیشتر میدم. وقتی دارن امام این کلام دروغی نگفتن، یعنی یقین دارن که این رو از امام علیه السلام شنیدن. فرضش اینه که دروغ نگفتن. این اگه اشتباه کردن اینه که از کسی شنیدن که علی القاعده امام رو چشمش ضعیف بوده، راوی گفته تشخیص نده امام علیه السلام، یا اصلا امام رو نمیشناخته، دفعه اول آمده دیگه بالای منبر داره بحث تعریف میکنه، فکر کرده همین امام صادق علیه السلام، در صورتی که خب امام نبوده زاره داشته درس دیروز رو قبلش پیش تقریر میکرده، مثلا تکرار میکرده. نه او درست تقریر کرده، ولی نه خود زاره یه نه نظرات خودش هم مثلا گفته، همش این روایت امام علیه السلام رو نمیگفته، یعنی بالاخره منشه اشتباهی که با امام علیه السلام تصویر نکرده. یا یکی آمده تو مسجد، خب امام علیه السلام سمت شرق مسجد میشستن، او عالم اهل سنت سمت راست مجلس میشسته، او آمده نگاه کرده تو قیافه ناگهان کی از همه مسنتره، به کدوم در شلوختر شده، در امام 4000 نفرن، حالا نفهم دیگه 4000 نفر در طول تاریخ بودن، یه جا با هم دیگه 4000 نفر نبودن، ناگهان او واسه 4000 نفر آدم شنیدن فکر کرده که حالا همین 4000 نفر در امام اشتباه کرده دیگه، این تفاوتش میشه. پس نگاه بکنید، حالا این نکته اولو پس اینجا توضیح بدم، خود همین خوب گوش کنید، خود همین که شما در یه جایی احتمال این که یه جمع زیادی یه مطلب رو اشتباه گفته باشن بر اساس عوامل متعدد این بیشتره یا بر اساس یه عامل و موضوع واحد، اینجا موضوع غالبا مرکز واحده، اگه بخوان اشتباه کرده باشن همه باید در این مرکز اشتباه کرده باشن، این احتمالی که همه امام رو اشتباه گرفته باشن این احتمالش خیلی پایین‌تره فی حد نفسه، تا اینکه تو جمع 100 نفری 30 نفرشون خطای سندی داشتن، 20 نفرشون خطای دلالی داشتن، 40 نفرشون اشتباه در تطبیق اصل عملی داشتن، خود اینها به تنهایی که نگاه میکنید احتمال وجود منشأ ببخشید مرکزهای متعدد خودش باعث میشود که خوب دقت کنید، اصلا تو لفظ و اصطلاح نرید، خصوصیتی های سرده داره میکنه، داره بیان میکنه، های سرده دقت کنید، این خودش باعث میشه که ما دیرتر به یقین برسیم، چون احتمالی که توی جمع 40 نفری 15 تاشون به این خاطر اشتباه کرده باشن، 20 تاشون به این خاطر اشتباه کرده باشن، 30 تاشون به این خاطر اشتباه کرده باشن، خود همین احتمالش بالاتر از اینه که همه 40 نفر امام رو اشتباه گرفته باشن، فقط داریم احتمال خطا رو دخیل میدیم، ما احتمال کذب رو فعلا دخیل نمیکنیم. هر دو طرف آیستن میگن تو هر کدام این الان من تقریب میکنم ها استناد قطعی و آیستن نمیدن، تو هر کدام از اینا که شما نگاه میکنید احتمالی که بر اساس یه نکته واحد همه رو به خطای سنده داشته باشی احتمالش بالاست، همه اینها مشکلشون همین بودی که سهم رو حجت میدونستن، همه اینها اینجوری بودی که میگفتن صیغه امر از کنم وضع در وجود شده، همه اینها اشتباه در تطبیق بر اساس این بوده که اصلا علتش دارم منشأ رو توضیح میدم، منشأ اشتباه در تطبیق این بوده که همه اینجا رو اصلا خدمت شما مجرای اصالت الاشتغال میدونستن، نه براءت، اصالت الاشتغال رو همه اشتباه آمدن جاری کردن، درسته؟ اینجا احتمالی که یه عامل واحد همه با هم به اشتباه انداخته باشه هست، واقعا هم همجوریه، اگه یه روایتی از صحن آمده که دلالتش درسته و همه بر اساسش فتوا دادن و ما قبول نداریم، دعوامون با همه این 30 نفر سر خود همین صحن، بخاطر اینکه صحن حجت نیست، همه سر همین یه نفر اشتباه کردن، اینایی که میگن آقا اینجا 40 نفر هستن، میگن آقا اینجا مجرای در اصل شک محصل غرض مجرای اشتغاله، همه‌شون رو همه اشتباه کردن، ماها قائلیم که اینجا مجرای چیه مثلا براءته، ولی بیان اینجا توی امام اشتباه گرفته باشن مثلا امام رو خوب تشخیص ندادن، احتمال میدیم همه این 40 نفر چشمشون ضعیف باشه، احتمال میدیم همه این 40 نفر امام رو اصلا نمیشناسن، دقت کردید؟ اینجوری که احتمال نمیره، لذا اگر قرار باشه همه 40 نفر اشتباه کرده باشن تو همه عدم تطبیق امام باید برای اینها عوامل متعددی درست کنیم، بگیم دو تاشون چشمشون ضعیف بوده، دو نفر امام رو نمیشناختن، دو نفر همون لحظه حواسشون پرت شده، یعنی چه حواسشون پرت شده؟ یعنی امام داشته صحبت میکرده، بعد هم سرش هم دو پایین بوده میرزا بندیس بوده دیگه قیلی زده تو قلم رو شروع میکرده نوشته سرش هم بالا نمیکرده. یکی از اصحاب خیلی صداش به امام هم شدید بوده و اینی سوال میکنه که از صلات الجمعت واجبتون یا امام میگه صلات الجمعت واجبتون علامت سوالش هم معصوم نبوده بذارن و دفعه بعدی خودش خونده برای خودش اشتباه شده خونده قال الصاد علیه السلام صلات الجمعت واجبتون اینجوری شده. خب این احتمال اشتباه هم میره دیگه، این هم یه احتماله. پس احتمالی که حواسشون پرت شده یه نفر دیگه صحبت کرده جای امام گرفتن، یا اصلا امام رو نمیشناختن رفته پای درسی دیگه نشسته، یا اصلا یه عقب نشسته بوده اصلا چشاش امام هم میشناخته چشاش ضعیف بوده نمیفهمید که صحبت کرده امام بود اینا، نه یا گوشاش ضعیف بوده امام یه چیز دیگه گفتن این همه تو توهماتش صلات الجمعه واجبتون شنیده نوشته با اینا که مقدار گوشی رو ضعیف اگر باشید بعد از مدت میبینید آره یه چیز دیگه شما میگه واسه این چیز دیگه کلا یه جمله دیگه میفهمه. امام یه چیز دیگه گفته بودن اینم برای روش نمیشه به بغلی باز دیگه امام چی گفتن خود از همه عقب گوش کرده به نوشته امام میگه صلات الجمعه واجبتون نوشته صلات الجمعه واجبتون. پس بنابراین اینجا اگه قرار باشه اشتباه کنه همه توی یک مرکز اشتباه کردن، اینه عدم تطبیق امام علیه السلام، ولی خودش منشأ متعددی داشته. نمیشه تصور کنیم یه منشأ برای همه اینا پیش اومده، ولی تو اخبارات حتمی احتمال هست که احتمال داره همه توی وضع درگوشو اشتباه کردن، همه اینایی که آمدن اشتباه در تطبیق اصل عملی کردن به خاطر اشتباه در تطبیق اصالت الاشتغال، همه اونایی که تو خطای سندی کردن به خاطر این بوده. این ماحصل وجودی من تونستم تحلیل کنم برای تفاوت بین این دوتا و به نظرم به لحاظ محتوای کاملا روشن و واضح تفاوتشون چیه. حالا شما یه تعاملی بکنید، نمیگم هر جای تو همه اشتباهات بتونم دقیقاً عین همه رو تطبیق کنم، ولی یه مثال معروف و متعارف برای تطبیق کنم. آخرین یه نکات دیگه ای هم بیان میکنم. یه نکته‌ای که بر اساس این نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم روشن میشه که و اینم خیلی مهمه، اینه که ما قشنگ از اینجا مشخص شد که در اخبارات حدسی احتمال تأثیر اشتباه نفر قبل در نفر بعد و افراد بعدی همیشه چیه؟ هست. اگر توی اخبارات حدسی یه نفر بیاد یه وجهی برای حجیت سهل درست کنه، یه راهی برای حجیت سهل بتراشه که آقا سهل بن زیاد آدم رو ما از این راه حجتش میکنیم، خب بقیه هم خیلی ممکنه به همون راه چیکار بکنن؟ اعتماد کنن. یعنی تأثیر اشتباه نفر اول در افراد بعدی در اخبارات حسی غالبا وجود داره، ولی در اخبارات حسی اینجوری نیست. چشم شما ضعیف باشه تأثیر در اشتباه من نداره، گوش شما ضعیف باشه تأثیر در اشتباه من نداره، شما امام رو نشناسید تأثیر در عدم شناخت من نداره. اینجوری نیست تو اخبارات حسی یکی اشتباه کنه بعد پشت سری هم میاد به خاطر همون به اشتباه بیفتن، ولی تو اخبارات حسی خیلی احتمال هست یه نفر میاد یه مطلبی رو یه حرفی رو میزنه حرفش درست نیست بقیه تحلیلش رو میپسندن. تو فضا و اوساط علمی اینجوریه، غالبا شاگردان یه آدم بزرگ جزو تعداد اندکی که خود صاحب فکرن شما نگاه میکنید مقلده، همونم که صاحب فکرن شما نگاه میکنید چقدر حرفا مثل بالا شما بعیده شما بتونید شاگرد یه نفر رو پیدا بکنید که بیش از 5% موانع اصولیش با استادش متفاوت باشه. مثلا غالبا اینجوریه ها، یعنی شما شاگرد هر کسی رو نگاه میکنید توی مباحث اصولی، مثلا شما میگه 2000 تا مسئله اصولی دارید، توی 2000 تا مسئله اصولی چند تا مسئله آقای صد باهای خوبی متفاوته، دیگه ذهن جنقال هم اینجا ذهن هاست عموما با استادش موافقه، به اندکی بیش بده اختلاف باشه خیلی در درصد اینا هم میگه با 4 نسل قبل کاملا متفاوته. یعنی شما بحث مثلا علمای مثلا شما ببینید که علمای بزرگ نسل قبل رو نگاه بکنید قبل از معلوم شد و این بهبهانی رو شما نگاه بکنید بیاید میبینید شاگردای بهی چند درصد موافقن، تا زمان شیخ که برسید میبینید نه این اختلاف به 40-50% رسیده، تا زمان اون که اصلا خیلی عرب شما قوانین رو برمی دارید میخونید معالم رو برمی دارید میخونید میبینید از هر ده تا حرف بشه یکیش الان دیگه تو اولای علمیه محل بحث و نزاع نیست، یعنی قبول ندارن اون حرفا رو، ولی امروز اینجوری نیست، یعنی که تو شاگردای که نگاه میکنید اینجوری نیست با هم تفاوت داشته باشه. غالبا نسل قبل تو مباحث حسیات و مباحث اشتباه اجتهادی بر نسل بعد تاثیر گذارن، ولی تو حسیات هیچ تأثیری ندارن. بالاخره شما واقع رو یه جوری می‌بینید دیگه، نفر بغلی شما واسطه هر جوری ببینه حتی آیت الله عظما باشه میگه من واقع رو اینجوری دیدم، میگه آقا اشتباه این چه شما ضعیفه من دارم می‌بینم اینجوری شما میگی نیست. خب این یه نکته که آشکار
احتمال انتشار اشتباه
بیشتره، یعنی احتمال تأثیر اشتباهات خطاهای در اخبارات حدسی احتمال تأثیر خطا بر بقیه خطا هست. آره، حالا شما بذارید انتشار، حالا آیستاتی دیگه تعبیر میکنه، میخوام تعبیر آیستاتی درست کنم دیگه، میگه احتمال تأثیر بر هم دارن. چون احتمال تأثیر بر هم دارن، تعداد بیشتری باید بیان بشه تا انسان به قطع برسه. ولی تو خبر حسی مشابه میبینید نه، چون احتمال تأثیر ندارن، چند نفر که مطلب رو نقل کنن انسان به قطع میرسه. خب اینم یه احتمال. دو تا احتمال آقای صد مطرح میکنن. یکیش اینه که کلن ارزش احتمالی توی هر خبر حسی نسبت به خبر حسی به تنهایی ارزش احتمالشون با هم دیگه فرق میکنه. یعنی عوامل خطا در اخبارات توضیح از منه، چون عوامل خطا به طور کلی در اخبارات حدسی خیلی بیشتره، وقتی به تنهایی کسی نظر اجتهادی میده احتمال مطابقتش با واقع خیلی احتمال مطابقت کمتریه نسبت به اینکه همین فرد احتمال چی بده خبر بده. لذا شما اگه 10 نفر فردی از 10 تا واقعه دارن خبر میدن، احتمال اینکه این 10 تا واقعه رو که دارن خبر حدسی میدن اشتباه کرده باشن خیلی کم میدید، ولی همین 10 نفر 10 تا فتواشون رو که نگاه میکنید نمونهشه که شما پیدا نمیکنید، کم پیدا میکنید که 2 تا 3 تا فقیه توی واقعه اتفاق افتاده باشه و اینا توی واقعه هر ستاشون 3 جور حرف بزنن، یعنی یه واقعه رو 3 جور نقل میکنن، 3 جور اجتماع کرده باشن دوتاشون. ولی شما زیاد پیدا میکنید که فقهای بزرگ توی فتاوا با هم دیگه اختلاف داره. توی مسئله ببینید 5 تا قول، 6 تا قول، 7 تا قول، 8 تا قول وجود داره. تو قضیه خم 14 تا قول داریم ما که خب تو بعد چیکار بکنیم؟ خب بالاخره از این 14 تا قول از 14 تاش که درست نیست یکیش مطابق با واقعه میشه. این همه بزرگان نظرات دیگه ای دارن، خب احتمال اشتباه بالا میره. و آخرین نظریه هم که آیستاد میذارن تفاوت بین اخبار حدسی و اخبار حسی اینه که میگن در اخبارات حسیه غالبا اینجوریه که به همراه صحت مقتضیه، یعنی تو خبرهای حسی غالبا اینجوریه که کسی داره خبر حسی میده غالبا اینجوریه، نمیگن همیشه ها، یعنی اصل برقیه که اون منشأی که خبر حسی رازش دریافت میکنه اینها درسته، مقتضی موجوده، یعنی این که چشمش درست میبینه، اگه داره گوش چیزی رو نقل میکنه گوشش صحیح بوده درست شنیده، اگه چیزی رو میبینه چشمش درست دیده این قضیه رو. یعنی غالبا اینجوری نیستش که شما وقتی یکی تاس صحبت میکنه خبر میده آقا چشمش درسته احتمال، نه غالبا اینجوری مقتضی در 95% موارد که چیزی رو نقل میکنه میگن دیدیم، خب چشماشون درست میبینه، میگن شنیدیم گوشاشون درست میشنوه، غالبا اینجوریه. ولی توی خبرهای حدسی اینجوری نیستش که واقعا مقدمات اجتهادشون درست باشه، درش اشتباه نکرده باشن یه لحظه حوار توجه کنید آیستاد که میگه که مثلا از اون ظهور ارتباطی که حواس پرتی شده باشن، حواس پرتی دیگه معنی نیستش که یه لحظه آقا داشته رساله رو میشه یه ذهنش رفته سراغ از اون خدمت شما بچهش که الان در اون برای دنیای یه مسئله اشتباه نوشته باشه، نه مرادشون اینه که توی اون لحظه حواسشون نبوده که این قاعده تطبیق نمیشود، اون قاعده دیگه داره تطبیق میشود، یعنی مقدمات اجتهاد رو درست اعمال کرده باشن، مقتضی اجتهاد اینه که الان تطبیق درستی در قاعده شده باشه، حتی ممکنه طبق مبنای خودش هم اشتباه کرده باشه. اینقدر ما اشتباهات علل مبنا رو بزرگان میگیم آقا شما خودت مبنا اینجا اشتباه، مبنا اینجوری اینجا اینجوری تطبیق نکردید، پیش خود بزرگان که میگیم بارها شده مثلا یکی از بزرگان یه حرف میزنن ما شده سر درس استاد اینجوری میگه، بعد میگم آقا شما که مبنا دینه، بعد از خودشون میگن ای ما اونجا اینجوری گفتیم، میگیم بله میگن پای اینجوری گفتیم، بعد حرف مشخصه اونجا اینجوری، یعنی خیلی وقتا خودشون توجه ندارن به اینکه مبنای خودشون چی بوده، یا حواسشون نیست که دقیقاً مبناشون رو تطبیق کنن. ماحصل این 5 عامل که آقای صد واقعا از ابتکارات آقای صد، که این 5 عامل رو آقای صد درست کردن، نشستن با اون ذهن دقیقشون سنجیدن و گفتن ماحصل این 5 نکته اینه که ما در مجموعه اجماعات با تعداد بیشتری به همون حال نتیجه میرسیم که در اخبارات حسی به اون نتیجه میرسیم. خب یه نکته باقی مونده در بحث، اونم اینه که با این تغییر که آقای صد گفتن دیگه کلا آقای صد در کتابشون چیزی به عنوان شهرت دیگه مطرح بفرمایید نمی‌کنن. چرا؟ به خاطر اینکه آقای صد میگن ملاک در اخبارات حسی اینه که ما رو به یقین برسونه، به قطع برسونه. اگر آمدیم و 5 نفر مخالفت کردن و این 5 نفر با مخالفت این 5 نفر هنوز برای ما قطع حکم شرعی حاصل شد، اینجا این حجت هست و از نظر ما با اجماع هیچ فرق نمی کنه، ولی شما این پیش بوده شدن. اگر نه تمام مجمعین هم یه نظر دادن مسئله از اون مسائلیه که خصوصیتش افضا نمی کنه که در اینجا همشون درست گفته باشن، بازم برای انسانی همین آسانی میشه. مثلا خود خصوصیات مسئله در اجماع تأثیر گذاره. یه مسئله مبتلا بهی که احتمال سؤال از امام علیه السلام خیلی زیاد بوده و احتمالی که از امام علیه السلام یه جوابی داده شده که به اینا رسیده خیلی هم زیاد بوده، حالا یا جواب قولی یا جواب فعلی یا جواب تقریری، یعنی امام علیه السلام در مقابل یه رفتاری که خیلی مبتلا به بوده یه جوری نظر خودشون اعمال کردن و اینها به اصل فقها ها رسیده و فقها بر اساسش فتوا دادن. تو چنین مسئله اگه انسان اجماع رو ببینه خیلی راحت برش یقین حاصل میشود به حکم واقعی اینه، ولی یه مسئله که نه، از اون مسائل ریز کاریای خیلی پیچیده ایه که مثلا احتمال یه کسی به ذهن رسیده باشه سوال کرده باشه بعد به اساس امام جواب داده باشه، خب این احتمال نمینه دیگه، وقتی هم همه مجمعین هم نظر میدن انسان احتمال میده همه بر اساس اجتهادات اشتباهی خودشون به این نتیجه رسیده باشن، بر اساس جمع بین ادله به این نتیجه رسیده باشن، یه دلیل روشن و واضح در اون مسئله نداشته باشن. پس ما حسن ملاک شد که قرض حاصل میشه. حالا از اون طرف معلوم میشه که تو موارد اجماعی که قرض حاصل نمیشه خود او عالمی که جزء مخالفینه چقدر موثره. شیخ طوسی مخالفت کنه، شیخ مفید مخالفت کنه، سید مرتضی مخالفت بکنه، عرض کنم خدمت شما صدوق مخالفت بکنه، خب اینها موثرن. ولی حالا ابن جنید مخالفت بکنه که اصلا مشهور هم هستی که چون اول اصلاح شریع نبود و بعد برگشته و متهمش هم میکنن به اینکه به قیاس هم عمل میکردی و لذا حالا ابن جنید هم مخالفت کنه خیلی برای انسان مهم هم نیست، یعنی خلاف ابن جنید باعث نمیشه که مثلا اجماع خراب بشه، ولی برای شما نقل میکنه که فضل ابن شاذان مخالفت کرده، تو این مسئله مخالف فضل ابن شاذانه، خیلی برای خودش خیلی آدم مهمه. فضل ابن شاذان و شیخ صدوق با هم دیگه توی مسئله مخالف باشن، ابن ولی توی مسئله مخالف باشه، بالاخره فقهای تراز اول اون نسل قدیم با اینکه اوناهایی که خیلی مثلا به قولشون اهمیت داده نمی‌شده خلافشون به یه اندازه نیست، لذا ممکنه یه اجماع صدوق بشکنه ولی ممکنه یه اجماع دیگه رو ابن عقیل و مثلا عرض کنم خدمت شما قدیمه با هم دیگه ابن جنید هم نشکننه، بقاطی دو تا خیلی بودن که مخالفت میکردن و مخالفتی دو نفر رو خیلی بودی که اعتنا نمیکردن، هم اصلا خودشون رو اعتنا نمیکردن. بس بنابراین این مسائل مجرد درستون باشه. حالا میفرمیست
باشه
شغلت
آخه
تنها
کار کردی تو
برمی داره
که
امکان
نداره
که
رسالت
نه از این بابا حجرت او دو تا شهرت های دیگه هیچ، این شهرتی که به خودی خود برای فتوا حجت بشه، ولی او شهرتی که در مقام تعارض اینا باشه تو تعارض عدله میشه. بفرمایید بحث صغرایی
اجماع که چه اجماعی رو ما باید کاشف از قول مسئول
بگیم و حجت بگیم؟ دیگه با معنی دیگه حرف شما میشه به حرف اصلا همون ندارن دیگه. نه دیگه او اجماعی که کاشف بشه متأخره دیگه، اینا اصلا لازم نیست دیگه، خودش روشنه دیگه، به لحاظی که اجماع علمای الان که برای شما کاشف از نظر معصوم نمیشه، چه احتمالی چیزی دست اینها بوده که به شما نرسیده؟ منشأ اینها اگر علمای 400-500 سال اخیر اگر منشأشون روایت یا همه روایت دست شما هست، اگر منشأشون سیره همون سیره دست شما هست، قدمایی که احتمال میده یه روایتی تو مدینه العلم بوده بر اساس مدینه العلم فتوا دادن روایت رو هم نقل نکردن، مدینه العلم از دست ما رفته. مثلا
مدینه
العلم
تا زمان صفویه بوده؟
نه زمان صفویه دلیل نداره. آره معلوم نیست الان شد. یه حرفی گفته شده ولی محکم نیستش که آخرین مدرکی که داده ما داریم. شیخ بهایی میگه من تو کتابخانه پدرم نیافتم. نکنید میگه من تو کتابخانه پدرم کتاب رو نیافتم. نه
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 نه پدرش
شیخ میگه حالا هیچ مدرکی معتبری که هموی این نسخه همون نسخه یا روش چیزی نوشته شده بوده اینا خیلی روشن نیست. مثلا تو اسم کتابا خیلی اشتباه میشه، یکی از اشتباهاتی که بزرگان خود آقای صدر تو حضرت اولا به همین اشتباه افتاده، میخواد وقتی مثال بزنه میگه هشام بن حکم رساله در بحث الفاظ نوشته، بابا اصلا هشام بن حکم که اصولی نبوده متکلم بوده، این مواضع الفاظ همون بحث خلقت قرآن و که الفاظ قرآن که میاد یه مخلوق هست نیست، این رساله بحث کلامیه، آیه صد میگه رسالت فی الالفاظ و شما میگه رساله و فائض الفاظ، اصلا مواضع الفاظ لا مطرح نبوده، مواضع الفاظ رو متأخرترین مباحث اصولیه، لذا خیلی وقتا اسم کتابا ممکنه رهزن بشه، بزرگان به اشتباه میفتن، حالا ممکنه ایشون اسم اون کتاب دیده مثلا چیز باشه مشترک بوده. حالا در هر صورت سهرابی هم که نمیخوان بحث کنیم مثلا اجماع اینجا کاشف از دلیل
شرعی
نیست، کاشف از حکم شرعی نه. حالا بعد آیستر تو بحث سیره غالبا میگم اجماع کاشف عینیه از وجود یک دلیل، آقای گوش کنید، حالا می‌خواستم بعد توضیح بدم، الان بگم این نکته خیلی تو ذهنیت تو موثره. اجماع فرق در واقع خبر متواتر با اجماع در چیه؟ این تفاوت اساسیشه. این رو باید خیلی دقت کنید که خبر متواتر و اجماع هر دو تا کاذب از دلیل شرعی هست، ولی خبر متواتر کاشف از یک دلیل شرعی به عینه، یعنی متواترین میان میگن امام گفت یا این کار رو انجام داد یا انجام دادیم سکوت کرد، درست شد؟ یعنی کاشف از به طور معین از فعل یا قول یا تقریر، ولی اجماع اینجوری نیست. در اجماع کاشف عینی از یکی از سه تا فعل جمله که قول است و فعل است و تقریر، که آیسار بعدا توضیح میدن. غالبا در مواد اجماع احتمالی که امام علیه السلام قول یا فعلی انجام دادن که به دست ما رسیده نیست، غالبا یا یه سیره عقلایی بوده که در مقابلش سکوت کردن، یا غالبا سیره متشرعه بوده، یکی از این دو تا بوده که بعد آیسار یه عبارت جالبی دارن تا همین ادامه بعد میگن سیره متشرعه که توضیح میدن، نه سیره متشرعه واسطه بین نظر امام علیه السلام و اجماعات ما غالبا، و در مباحث دیگه آیسار تو بحث سیره عقلا که میرسن یه تعبیر آیسار دارن، خیلی تعبیر جالبیه ها، این کسی که میخواد عوام از بیرون به عنوان نظر درجه دوی به این اصول ما نگاه کنه، یه جای آیسار میفرماین، حالا خواستید آدرس هم میگه، آیسار اونجا میفرماین که همون طوری که اهل سنت بعد از اتمام عصر نفسشون به دامن ارفونم قیاس پناه بردند، شیعه بعد از اتمام عصر نفسش به دامن سیره اقلاییه پناه برده. این خیلی حرف جالبیه. حالا به لحاظ تاریخی هم یعنی ما غالبا شما نگاه می‌کنید تو قدما سیره اقلاییه نیست، بعدن که مشکل شد دیگه هی آمدیم با سیره اقلاییه مشکلات رو خیلی هاش حل کردیم، نه همه جاها، یعنی همون تأثیر رو توشیه این داشت. اینجا آیسر می‌فرماید که سیره متشرعه یکی از عناصر اصلی واسطه بین اجماعات ما و قول معصوم علیه السلامه، چون اون زمان هنوز سیره اقلاییه خیلی تاثیرگذار نبود، ولی فقها ها میومدن روایت که نداشتن انقدر در سیره متشرعه حکم براشون روشن بود. سیره متشرعه که داریم میگیم اهم از ارتکازها، من در ارتکاز توضیح دادم رفتار متشرعه وجه عمل رو مشخص نمی‌کنه، ارتکازشون وجه عمل رو مشخص نمی‌کنه، یادتونه تکبیرت الاحرام تکبیر آخر نماز مثال زدم، تو ذهن متشرعه انقدر مسئله روشن بوده که براشون روشن بوده از ائمه گرفتن، لذا بر تو فتاواشون همین سیره ها رو منعکس می‌کردن. تو زمان علمای متقدم سیره متشرعه حلقه واسطه بین نظر امام علیه السلام و نظر مجمعین بوده. تو عصرهای بعدی سیره های عقلایی هم کم کم تاثیرگذار بوده، ولی غالبا اجماع کاشف به عینه یکی از این سه تا، ولی به طور مشخص قول و فعل احتمالش خیلی ضعیفه که قول یا فعل دست اونها بوده و به ما نرسیده، چون دقت کنید ما غالبا اینجوری تعریف میکنیم که آقا یه چیزی دست ائمه بوده و دست ما نرسیده، و این خیلی خلاف واقعه. یکی که میره تو واقعه رو نگاه میکنه، همونه که خیلی اعتقاد قوی به کارهای مثلا فقهی ما ممکن نداشته باشن، تو آثارش رو نگاه میکنید، وقت نقل روایات و دقتهای فقهای ما در نقل روایات که میرسه، میگن اینها اعجاب برانگیزه. شما ببینید که شریعتی در مورد مثلا همین قضیه صحبت داره، صحبت جالبی هم داره، یه جایی میگه که واقعا دقتی که علمای شیعه در مورد نقل روایت و وصفاتی که به خرج میدن واقعا اعجاب برانگیزه. انسان وقتی میبینه کارو اونها رو نگاه میکنه ببینه خیلی دقت در کار داشتن، بنابراین با این دقت ها احتمالی که قول و فعلای زیاد در دست ما رو در رفته باشه به این میزانی که ما اینقدر تو مسائل به اجماع نیاز داریم، این احتمالش خیلی بعیده. غالبا همین احتمال که آیستر میگه احتمال اقلاش قویه، یعنی اینها بر اساس یک حکمی بوده که این خوب دقت کنید تا حکمی که در سیره متشرعه خیلی روشن باشه غالبا از این سوال هم نمیشه، یعنی اینقدر نمیشه بسه همون چیزی یه با اگر تو ماشه گفتم که برشیز اینقدر لبی میشه خودمون توجه نداریم، اینقدر احکام برامون روشن بدیهی میشه که دیگه نیاز نمیبینیم این سوال بکنیم. پس بنابراین اینکه یه مسئله اینقدر روشن بوده که هیچی مخالف نیست، همه قدما برش اتفاق دارن و از این طرف هم هیچ دلیلی هم نیست، خب احتمال زیاد یکی دست سیره متشرعه یه مطلب خیلی روشن. خب وقت تصویر عبارت هم فکر میکنم گذشت، ان شاء الله صلی الله علیه و سلم.
بگید دیگه با ما
خب رو باید بیش کردن یه کیفیتش پایین رو تفتیم نه یه